أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. ما صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن می گیم بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود. از مقدمات دیگر نماز مکان نمازه. مکانی است که نمازگزار باید اونجا نماز خودش رو به جا بیاوره. مکان هم برای خودش شروط و قیودی داره. یه نکته های کلی باز در مورد شناخت مکان بگیم و بعد انشالله به شرطی که مکان نمازگزار باید داشته باشه بپردازیم و بعد به طور خاص هم انشالله یه مقدار راجع به مسجد صحبت بکنیم و اما نکات کلی در باب مکان نماز. ببینید مکان تو هر نشئه‌ای مصداقی داره. تو این نشئه در واقع طبیعت مکان نماز کجاست؟ زمین. پیغمبر اکرم فرمود جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، زمین برای من محل سجود و پاک قرار داده شد. پس تو نشأه طبیعت مکان زمین است، ارض طبیعت است. زمین مسجد و عبادتگاهه. اگر خلقت انسان و جن برای عبادت بود که قرآن فرمود و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عرصه و در واقع محل اون عبادت زمینه. پس انسان اومده به این دنیا برای چی؟ برای عبادت. و محل اون عبادتش زمینی است که درش به سر میبره. حالا اینجا یه نکته لطیفم بگم و اون اینه، پس کار اصلی ما چیه؟ عبادته. محل عبادت کجاست؟ مسجد. جز به ضرورت نباید از مسجد خارج شد. جز به ضرورت نباید فضای عبادت رو ترک کرد. دوستانی که معتکف بودن این سه روز، خب جز به ضرورت حق خروج از مسجد نداشتن. میخواستن تجدید وضوء کنن، ناگزیر میومدن بیرون. والا بقیه وقت باید تو مسجد معتکف بودن. حالا خدای متعال انسان رو معتکف مسجد زمین قرار داد، گفت تو رو به زمین میفرستم و زمین رو مسجد برای تو قرار میدم. پس زندگی انسان اعتکافی است در مسجد زمین و از مسجد زمین معتکف جز به ضرورت و برای رفع حاجت حق خروج نداره. به جز عبادت نباید بپردازه مگر به حد ضرورت و رفع حاجت. خب این مرتبه است که نشأه طبیعت، که این زمین محل نماز و عبادته. مرتبه دوم دیگه مرتبه قوای ظاهری و باطنی انسانه، نه جسم انسان. جسم انسان مال عالم طبیعت. قوای ظاهری و باطنی انسان، قوای ملکی و ملکوتی وجود انسان. خب این قبا کجا باید نماز بخونن؟ مسجد این قبا در واقع عرض طبیعت وجود انسانه، یعنی این بدن انسان. مسجد قوای ملکیه و ملکوتیه وجود انسان همی بدن انسانه، عرض طبیعت انسانه. اونا تو این مسجد باید نماز بخونن، اونا رو هم خدا خلق کرده برای عبادت کردن. و این وجود کجاست؟ این وجود مسجده، این پیکر مسجده، سجدگاه قوای ملکی و ملکوتی نفس انسانه. خب پس بدنش مسجده و اون قوای رحمانیه تو این مسجد باید عبادت کنن. خب میدونید دیگه یکی از محرمات برای مسجد چیه؟ نجس کردن و آلوده کردن مسجده. کسی مسجد رو آلوده کند مرتکب حرام شده. خب حالا اگر بدن من مسجدی است که قوای ملکیه و ملکوتیه من در این مسجد عبادت حق به جا میارن، آلوده کردن این بدن حرامه و تطهیرش واجبه. لذا شما اگر تو مسجد ظاهری هم دیدید یه جایی مثلا خونی ریخت یا نجاستی ریخت، واجبه بر شما که او رو تطهیر کنید. نجس کردنش حرامه، تطهیر کردنش واجبه. حالا اگر بدن من مسجدی است که قوای ملکیه و ملکوتیه من در اون مسجد نماز می‌گذارند، نجس کردن و آلوده کردن این بدن و پیکر به نجاسات شیطانی حرام است و تطهیر این مسجد واجب است. ان تطهر بیتی للطائفین و راکعین، باید تطهیر کرد اگر این بدن آلوده شد به نجاسات شیطانی. پس همونطور که ظاهر انسان معتکف مسجد زمین بود، قوای ملکیه و ملکوتیه انسان هم معتکف مسجد بدن انسانند و تو این بدن باید دائما مشغول عبادت باشند. این قوا نباید به چیز دیگری بپردازه مگر در حد ضرورت و رفع حاجت و قضای حاجت. و تطهیر این مسجد به عهده خود انسانه، یعنی اگر این بدن آلوده شد به آلودگی گناه، باید خودش تطهیر کنه این مسجد رو، چون این رجس و پلیدی شیطانی است که آمده این مسجد رو نجس کرده و تطهیرش واجبه بر شخص. تو مرتبه سوم، سومین مرتبه مکان نمازگذار، ببینیم کجاست. نشأه غیبیه قلبیه انسانه. تو این مرتبه در واقع اون بدن برزخی ما مسجد است. او بدن برزخی که همه ما داریم الان، منتها غالبا نمیبینیمش. الان پشت این بدن ظاهری جسمانی مخفی او دیده نمیشه. اون قالب مثالی، اون بدن برزخی در واقع مسجدی است که مال عرصه قلب است. نشأه غیبیه قلبی انسان عبادتش در اون مکان برپا میشه. بنابراین چه قوای ملکیه چه قوای ملکوتی انسان تو مسجد بدن معتکفند و تو این مسجد باید عبادت کنن. تو مرتبه نشأه قلبیه در واقع مسجدی بنا میشه که بنا کننده مسجد هم خود انسانه، چون قیافه ظاهریمونو من و شما خودمون نساختیم که، بر اساس وراثت و در جریان در واقع شکلگیری جنین در رحم مادر یه قیافه ما پیدا کردیم، اما چهره باطنی ما رو خودمون میسازیم. او یک موم بیشکله، دادن دست خودمون، میگن هر جوری دوست داری خودتو بساز. این که گفتم بعضیا به شکلی محشور میشن که به تعبیر اون حدیث بوزینگان و خوک ها در برابر اونها زیبا هستند، بعضی ها به صورت مورچه تو روایات داریم، فرد متکبر فردای قیامت به صورت مورچه محشور میشه، لگدمال خلق خواهد بود در عرصه قیامت. به هر حال صورت‌های مختلفی به صورت وحوش، به صورت‌های مختلف افراد ممکنه محشور بشن، خدای ناکرده. پس اون قیافه ها رو خود ما میسازیم، قیافه بدنمون رو خودمون نساختیم، خیلی هم نمیتونیم تغییرش بدیم. حالا یک کسی ریش میذاره، یک کسی ریشو میتراشه، یک کسی موشو کوتاه میکنه، یک کسی گیس میذاره، بیش از این که کاری نمیتونه بکنه. یه آرایشی ممکنه بکنه، قیافه تغییر نکرد، قیافه همون قیافه است. اما قیافه باطنی ما رو دادن دست خودمون، گفتن هر جوری دوست داری باشی خودت میتونی خودتو بساز. خب حالا اگر اون بدن برزخی ما که قیافش رو خودمون میسازیم مسجد است، پس تو مرتبه سوم ساختن مسجد رو هم به خودمون دادن. تو مرتبه دوم تطهیر مسجد به عهده ما بود. چرا؟ چون مسجد بدن بود، بدن رو ما نساخته بودیم، اما گفتن این بدن رو پاک نگهدار، آلودهی به گناه و معصیت نکن. تو مرتبه سوم مسجد رو هم گفتن خودت بساز. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. این مسجد رو خودت عمران کن، آباد کن، این مسجد رو خودت بساز. پس هم ساختن مسجد به عهده ماست تو مرتبه سوم که نشأه غیبیه قلبیه است، به هم تطهیرش هم به عهده ماست. طبیعتاً مسجدی رو که ساختیم باید پاک هم نگهش داریم و مراقبت کنیم که آلوده نشه. خب اگر ساختن مسجد به عهده ماست، مراقب باشیم چه مسجدی داریم میسازیم. نکنه خدای ناکرده مسجد ضرار بسازیم، مسجد ضراری که به امر خدا پیغمبر اکرم مأمور شد اون مسجد رو ویران کرد. چرا؟ چون محل فتنه بود، محل جمع شدن منافقین بود، برای شکستن اقتدار مسجد پیغمبر ساخته شده بود. خب حالا در مرتبه نشأه غیبیه قلبیه اگر مسجد اون قالب مثالی ماست، اون کالبد برزخی ماست و ما سازنده اون مسجدیم، مراقب بشیم این مسجد مسجد خداییه یا مسجد ضراره. الا مسجد اون اسس علی تقواست یا مسجد ضرار است. بنابراین اینجا از دو مرتبه قبل خیلی بالاتره، چه از اون مسجد ظاهری که زمین بود، چه از مسجد باطنی که بدن انسان بود. این مرتبه از اونا حساس‌تره، چون هم بنای مسجد به عهده شخصه، هم تطهیر مسجد به عهده شخصه و در نتیجه کار حساس‌تری رو دوشش قرار گرفته. چون قلب قبله وجود انسانه، قلب امام وجود انسانه. دل شما هر جا بره همه وجودتون هم میره اونجا. ببین دل شما هر جا بره فکرت هم به او مشغول میشه، نگاهت هم به او توخته میشه، پات هم به سوی او قدم برمیداره، دستت هم در مسیر او فعالیت میکنه. قلب قبله وجود انسانه، امام وجود انسانه. لذا تو روایات متعدد داریم که ائمه امام رو به قلب تشبیه کردن و قلب رو در وجود انسان به امام در عالم خارج تشبیه کردن. اینجا تو مرتبه قلبیم ما، پس خیلی کار حساس تره. چون اگر قلب ما درست بشه بقیه مراتب وجود ما به او اقتدا میکنند و درست میشه، لذا کار بسیار حساس تر و خطیر تره. اینجاست که باید بره دنبال ساختن مسجد تقوا تو وجود خودش، با ید اللهی، در واقع با استمداد از تصرفات رحمانی ید ولایت، بتواند انشاءالله این مسجد قلبی خودش رو مسجد تقوا قرار بده، مسجد شایسته‌ای قرار بده، عبادتگاه راستین خدا قرار بده و مراقبت هم کنه که خدای ناکرده ابلیس او رو آلوده نکند و اگر آلودگی پیش آمد بلافاصله تطهیر کنه به عنوان امر واجب. خب اگر این سه مرتبه طی شد، این سه تا مسجد بود دیگه، درسته؟ زمین، بدن و اون کالبد برزخی. این سه تا مسجد که معتکف این سه مسجد است انسان در هر مرتبه‌ای از وجودش، اگر این سه مرتبه طی شد دیگه دوران اعتکاف تمام میشه. دوران اعتکاف که تموم شد چیه؟ معتکف دیگه میاد بیرون از مسجد. دقت میکنید؟ چون مسجد خانه خدا بود و حالا این دیگه به خود خدا راه پیدا کرد. گفت این خانه همی جوید و من صاحب خانه. اگر اون سه مرتبه طی شد، اعتکاف طی شد، حالا عزیزانی که سه روز معتکف بودن و حالا از اعتکاف آمدن بیرون، بدانن چه مراتبی تو این اعتکاف میتونست طی بشه. و بیرون آمدن از اعتکاف یعنی اینکه اون چه که باید در مسجد طی میشد طی شد، اون چه که در خانه دوست باید انجام میشد شد، حالا به خود دوست باید راه پیدا کرد، لذا دوران اعتکافش طی میشه. دیگه حالا میره به سمت صاحب مسجد، چون دیگه هیچ تعلقی به خودش نداره، پاک شده از قید خودی، کاملا بیرون رفته. دیگه این مرتبه عبادت رو طی کرد اصلا. بعبد ربک حتی یأتیک الیقین. از این به بعد این مسجد است، این معبد است، و عابد کیه؟ خود حق متعاله. تو این سه مرتبه عابد این شخص بود. حالا یه خود بازترش خواهم کرد که یعنی چی. دیگه حالا خود خداست که در مسجد وجود این ثنای خودش رو میگوید، چون عبادت ثنای حق متعاله، ستایش حق متعاله. و حالا خود خدا در مسجد وجود این عبد، چون این عبد دیگه از خودی خالیش بود، خودی براش نموند، فانی شد در حق متعال، حالا خود حق متعاله که تو وجود این که شده مسجد ربوبیت، در واقع خدای متعال با تجلیات فعلیش، تجلیات اسمائیه و صفاتیش، با تجلیات ذاتیش، در واقع مشغول ثنا گفتن از خودشه. تو طی همه این مراتب، از همون نماز ظاهری که رفتیم به مسجد، که حالا انشالله یه مقدار توضیح خواهم داد بعدن راجبش، از همون مرتبه ظاهری تا مراتب بالاترش که یک به یک براتون توضیح دادیم، باید مراقب باشه نکنه خدای ناکرده توجهش به خدای متعال ضعیف بشه، غافل از خدا بشه. خیلی عطایای بزرگی میرسه بهش، اما نکنه نعمت او رو از منعم غافل کنه. این مقامات و مراتبی که بهش نائل شد، اینها چنان او رو مشغول خودش کنه که اون عطا کننده این نعمت رو اصلا یادش بره، همه ی حواسش به این نعم معنوی و باطنی باشه که خدای متعال نصیبش کرد. خیلی باید مراقب این قضیه باشه که اگر خدای ناکرده حواسش رفت سراغ کراماتش و سراغ مقاماتش و سراغ مشاهدات و مکاشفاتش، این در واقع به نوعی میشه گفت دچار استدراج شد. لذا باید خیلی مراقب بود. حالا همین بحث رو یه مقدار باز با زبان تخصصی تر واردش بشیم و شاید مشروع تر. ببینید تو عبادت ما یه عابد داریم که حالا تو نماز مصلیه، نمازگزار. یه معبود داریم که پرستیده می شود و یک معبد داریم که در اون محل عبادت به جا آورده می شه. و حالا ما مسلمان هم یه قبله داریم که سمت و جهت این عبادت رو مشخص میکنه. عامه خلق عابد و مصلی کیه؟ اون آدمی که وایساده داره نماز میخونه. معبودش کیه؟ حق متعاله. معبدش کجاست؟ مکان عبادتش کجاست؟ گفتیم زمینه. فرمود جعلت لی الارض مسجدن و طهورا. قبلش کجاست؟ کعبش کجاست؟ وسط مسجد الحرام. این مال عامه خلقه. اما اهل معرفت نمازگزار یا عابد، حالا بخوایم معنای وسیع ترش رو بگیم، عابد کیه از دید اهل معرفت؟ عابد همه مخلوقات از ملک و ملکوت هست. فرمود یسبح له ما فی السماوات و الارض، همه موجوداتی که تو آسمان های لاهوت و جبروت و ملکوت و زمین ناسوتن، یسبح له ما فی السماوات و الارض، همه اینها اهل عبادت. ان من شیء الا یسبح بحمده، هیچ چیزی نیست مگر اینکه تسبیح خدا رو میکنه. لذا انسان اهل معرفت فقط اون نمازخونه رو که تو مسجد داره نماز میخونه عابد نمیبینه، همه عالم خلقت رو از ظاهر و باطن و غیب و شهود عالم عابد میبینه. خب پس همه موجودات عابدند از دید اهل معرفت. معبود کیه؟ معبود حق متعاله، همه موجودات مشغول عبادت حق. معبد کجاست؟ معبد برای اهل ظاهر و عامه خلق زمین بود، جعلت لی الارض مسجدن و طهورا، ولی برای اهل معرفت که همه موجودات ملک و ملکوت رو، حالا ملکوت هم که میگم هم از ملکوت و جبروت دیگه، همه مخلوقات عالم رو عابد میبیند، از نظر او همه عالم وجود معبده، همه عالم وجود معبده. گنبد این مسجد عرش تحقق است و کف این مسجد و سجدگاهش عرض تعینه. تمام عالم هستی مکان عبادته. حدیث بسیار زیباست از امیرالمؤمنین، فرمود اذا کان الانسان فی الصلاة ان ثیابه و جسده و کل شیء حوله یسبح. وقتی که انسان به نماز میسته، لباسی که تنش، ثیابه و جسده، بدنی که داره، پیکری که داره، و کل شیء حوله، همه چیزایی که اطرافش هستن، این جانمازی که روش وایساده، این قالی که هست، این اتاق، در و دیوار و زمین و آسمان و هر جایی که هست، همه اینها تسبیح خدا دارن میکنن. این نمازگزار که به نماز ایستاده، همه اونها همراه او شدن. و بدونید چه مرتبه بالاییست، یعنی آدم وقتی که مشغول نمازه به یاد خودش میندازه که یعنی چی، ببین این جانماز هم داره به من تسبیح میگه، این محرم داره میگه، این لباسی که تنمه داره میگه، این پیکرم داره میگه، و خدا نکنه همه اینها مسبح باشن و حواس من جای دیگه باشه، خدا نکنه. حالا اهل ولایت، اهل معرفت عارفان سالکند که مسیر معرفت رو طی میکنن، اهل ولایت اولیاء الله هند، اونها که به مقصد رسیدن، ولی خدا هستن، به مرتبه ولایت نائل شدن. اولیاء الله اونها تو مرتبه تعینات اسماعی و صفاتی خود خدا رو عابد میبینند و خود خدا رو معبود، یعنی هم عابد خداست هم معبود خداست، خود خدا ثنای خودش رو داره میگه و ستایش خودش رو میکنه. معبد اینجا همون خود تعینات اسماعی و صفاتی حق متعاله. و کعبش کجاست؟ تعین اسم اعظم حق، او کعبه این عبادت، قبله این عبادت. پس توی مرتبه خود خدا عابده و خود خدا معبوده. گفت خود به خود گوینده ایاک نعبد نستعینم، خود خدا خودش رو حمد داره میکنه، ثنا میکنه، منسوب به پیغمبر اکرمه که عرض داشت لا احصی ثناء علیک،
انت کما اثنیت علی نفسک، من تاب و توان احصاء ثنای تو رو ندارم، نمیتونم اونجوری که شایسته ثنای توست ثنای تو رو به جا بیارم. انت کما اثنیت علی نفسک، توی خدا همون گونه هستی که خودت ثنای خودت رو گفتی. پس ثنای خدا رو خود خدا داره میگه تو این مرتبه، انت کما اثنیت علی نفسک.
این مال تعینات اسمایی و صفاتی بود. اما تو مرتبه تعینات افعالی اولیاء خدا چگونه میبینند؟ باز عابد خود خداست، معبود هم خداست، یعنی هم ثناگو خداست هم ستایش شونده خداست. تو مرتبه تعینات افعالی معبد میشه تعین عالم، همه این عالم، عالم یعنی همه اونچه که معلوم حق متعال است، همه اونچه که علامتی از وجود حق متعال است. حالا این عالم میخواد عالم طبیعت باشه، میخواد عالم ملکوت باشه، میخواد عالم جبروت باشه، همه ی عالم تعین معبد است که در این معبد حق متعال عبادت خودش رو به جا میاره، به این معنا که ستایش میکند خود رو، ثناخوان خودشه. کعبه این عبادتگاه کجاست؟ به کدام سمت این عبادت به جا آورده میشه؟ کعبه این عبادتگاه انسان کامل و نبی ختمی، وجود مقدس خاتم النبیین محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم. او قبله است، او کعبه است، او سمت اون عبادت و ثناگویی خداست خودش رو. لذا تو احادیث هم داریم، توی ظاهرن اصول کافی باشه اینجوری که خاطرمه، حدیث داریم که ان ربک یصلی فیقول صبوح قدوس رب الملائکه والروح، خود پروردگار تو نماز میگذارد و میگوید صبوح قدوس، منزه و مبراست پروردگار ملائکه و روح. پس ببینید اینجا نمازگذار خود خدا شد، ان ربک یصلی. یا حدیث قدسی است که فرمود لا یسعنی ارضی ولا سمایی، نه زمین من گنجایش من خدا رو داره، نه آسمان من گنجایش من خدا رو داره، ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن، تنها جایی که من خدا در اون می گنجم قلب عبد مؤمن من است. خب حالا تو قوس نزول نگاه کنیم. تو قوس نزول که قوس نزول می دونی جریان آفرینشه دیگه، درسته؟ تجلیات حقه که اون تعین اول که مقام احدیته دست به تجلی زد، که تجلی مرتبه اول رو به فیض اقدس نامیدیم و تحت تأثیر او عالم اسماء و صفات پدیدار گشت، اسماء حق ظاهر شد و تر شعاع اسماء حق اعیان ثابته که صورت علمی عالم خلقت است در علم حق متعال، اونها پدیدار شدن. و در تجلی دوم که فیض مقدس است، اون صبر علمیه ی حق متعال وجود خارجی پیدا کرد، عالم جبروت، عالم ملکوت و بالاخره عالم ناسوت و طبیعت. حالا این قوس نزول که جریان آفرینش است، تو قوس نزول عابد کیه؟ حق متعال. معبود کیه؟ معبودم حق متعال. خود خدا خودش رو ثنا میگوید و ستایش میکند. و معبد کجاست؟ تعین عالم. تو قوس صعود، قوس صعود چیه؟ مرحله بازگشت، انا الیه راجعونه. تو این مرحله بازگشت تو قوس صعود مظاهر حق متعال عابدند. حالا این تجلیات ایجاد شدن دیگه، این تجلیات که مظاهر حق متعالند در واقع اینا عابدند. معبود کیه؟ معبود اون حقیقتی است که در قالب این تجلیات ظاهر شده، یعنی خود حق متعال معبوده. و معبد کجاست؟ معبد همه موجودات عالم هست. موجودات عالم معبد این عبادت هست. حالا انسان میدونید حسابش از کل عالم جداست. انسان یک عالمی است در برابر عالم، لذا بهش میگن کون جامع. لذا همه اون مراتب خمس رو تو وجود خودش یک جا داره. انسان که کون جامعه، در واقع مظاهر قوای ملکوتیه و جنود الهیه محل عبادت اوست، معبد اوست، مکان عبادت اوست. ولی این در مورد انسان کامل حسابش فرق میکنه. انسان کامل تو قوس نزول خود حق متعال عابد است و خود حق متعال معبود است، و معبد انسان در همه مراتب وجودیش، از تعین اقصای قلبی غیبیش که بالاترین مرتبه وجودشه تا پایینترین مرتبه وجودش که منتهای تعین عالم شهادته. همه این وجود مسجد ربوبیت است. حق متعال در این مسجد به سناخانی خود مشغول است در وجود این انسان کامل. حالا با همه مراتب تجلیات، چه افعالی، چه اسماعی، چه ذاتی. تو قوس صعود چی؟ تو قوس صعود انسان کامل با همه قوای الهیه و جنود الهیهی که در وجودشه عابد است و حق متعال معبود. خب خواستم مصادیق در واقع مکان عبادت رو شما بدونید، مصادیق مکان عبادت رو بدونید. و حالا تو همون مرتبه اهل معرفت، که حالا غیر از مرتبه اهل ولایت بود که گفتیم اهل معرفت همه موجودات رو عابد می دانند و حق متعال رو معبود و همه عالم رو معبد، حالا بدانیم که پس همه موجودات مصلی‌اند، همه موجودات نمازگزارند. این در مورد مکان نماز که یه مقدار کلیت قضیه رو متوجه بشیم.